مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایی.
آقای دکتر هلاکویی،
بفرمایی.
آقای دکتر، من حدود 3 سال پیش ازدواج کردم و از آمریکا رفتم خانمم و از ایران که 7 سال با هم ریلیشنشیپ داشتیم آوردمشون آمریکا.
هر دو چند سالتون الان؟
من 28 سالم، خانمم 27 سالش.
یعنی شما در 17-18 سالگی با هم رابطه رو شروع کردی؟
بله، ما ایران بودیم، بعد من مهاجرت کردم آمریکا و خانمم نتونستن 7 سال بعد که درستشون تموم شد مهاجرت کردن آمریکا با من از طریق نامزدی.
خب، بسیار خوب.
بعدش ما اول با هم ازدواج کردیم به خاطر مسائل قانونی و چون آپشن اینو نداشتیم که تو اون 7-8 سالی که با هم ریلیشنشیپ داشتیم بتونیم با هم زندگی بکنیم زیر یه سقف، مجبوریم ازدواج بکنیم. تا 1 سال اول همه چی خوب پیش رفت تا پدرشون فوت کردن و وقتی پدرشون فوت کردن زندگی ما سخت شد، برای اینکه بعد از اینکه پدرشون فوت کردن برادرشون طلاق گرفتن و بعد از اون مادرشون اومدن آمریکا و با ما زندگی کردن و مشکلات ما از اونجا شروع شد که من با مادر ایشون اصلا سازگاری نداشتم.
چرا شما اینو قبول کردید که مادر ایشون بیاد؟
من اولش به خاطر این قبول کردم که مادرشون تازه شوهرشون رو از دست داده بودن و چون نه زبان بلد بودن و هم پسرشون تو ایران مشکلات طلاق داشتن نمیتونستم که بتونم تنها ولشون کنم که چی باشه.
کجا تنها ولشون کنید چی باشه؟ در ایران؟
نه، اینجا اومده بودن آمریکا مادر خانم من.
یعنی
مهاجرت کردن آمریکا.
پس پدر نه، متوجه هستم، چون پدر و مادر همسرتون در آمریکا زندگی میکردن، پدرشون رو اینجا از دست دادن.
نه، پدرشون تو ایران فوت کردن، چند ماه بعد از اینکه پدرشون فوت کردن مادرشون مهاجرت کردن آمریکا.
نه، چرا اومدن؟
جانم،
برای چی آمدن و چرا شما قبول کردید؟
مهاجرت کردن که پیش دخترشون باشن.
یعنی چی پیش دخترشون باشن؟
یعنی چون شوهرشون رو از دست داده بودن و قرار بود با شوهرشون ایشون مهاجرت بکنن و شوهرشون رو چون از دست داده بودن مجبور شدن تنها خودشون مهاجرت کنن.
آخه عزیزم، شما لغاتی به کار برید که از نظر من معنی نداره. کسی مجبور به مهاجرت نیست. شما دلتون مقصد بیاد امریکا؟
نه ایشون مهاجرتشون اجباری نبوده.
آخ شما میگید مجبور بودن مراد ما.
آها نه، برای اینکه شوهرشون فوت کرده و بچه‌ها رو کرده بودن، خرجا رو کرده بودن، مجبور شدن که بیان.
نه باز اونم مجبور نمی کنه.
بله.
نه ببینید، نه آخه نه سب کنید، برای که آخه اینا تصمیمای غلطی عزیز. یک کسی سالهای سال 50 سال 60 سال تو ایران زندگی کرده، همسرش رو از دست میده، یه شبکه از فامیل خودش، فامیل همسرش، دوستان، آشنایان، ارتباطات داره، برای چی مجبور بیاد امریکا؟
راستش من نمیدونم، اینو بعد از خودشون بپرسید.
نه آخه من دارم از شما میپرسم که جملات رو یه جوری میگید که ایشون مثل که باید میامده.
برای اینکه ایشون 7-8 سال پیش اقدام کرده بودن و خواستن با دخترشون بیان و با شوهرشون بیان و امریکا زندگی بکنن، ولی به خاطر مسائلی که افتاد مجبور شدن تنها بیان. شاید منظور من و شما اینجوری بهتر باشه.
با شما جمهوره رو به کار میبرید، مجبور شدن بیانو من نمیفهم. عزیز من یه مقدار واژه های معنایی داره. ایشون در ایران بودن، چه اشکالی داشت در ایران میمونده؟
خب نموندن.
حالا بنابراین حرف این است که تصمیم گرفتن بیان امریکا، مجبور نبودن. و شما، منم اعتراضم به شما این بود و همسرتون چرا قبول کردی؟ کی گفته دوتا جوان که تو امریکا دارن زندگی میکنن، مادری که شوهرش از دست داده، زبانم نمیدونه، احتمالاً به هر حال شما دوتام که یه رابطه و فاصله عجیب و غریبی داشتید، خب معلوم از 10 تا ورود مادر و پدر به زندگیتون 8 تا شب هم زندگیتون رو به هم میرسه.
بله. و حالا خانم من گذاشته رفته آقای دکتر به خاطر دعوای خانوادگی که اخیراً داشتیم. من الان چیکار باید بکنم؟
یعنی چی به چه دلیل؟ اولا مادرشون که آمدن و همسر شما، تغییراتی که پیدا شد و مشکلات پیدا شد از چه قبیل بود؟
مشکلاتی که پیدا شد این که ایشون همیشه تو زندگی دخالت میکردن و خانواده ها رو اینوالو میکردن، همین باعث میشد که پرده ها و خط قرمز ها رو رد بکنیم. یعنی از لحاظ فحش و بعد و بیرا گفتن و خط و نشون کشیدن و این صحبت
ها. اوکی. بعد این کار بالا گرفت، مادرشون همچنان کنار شما بودن؟
نه خیر، مادر ایشون مووات کردن از خونه ما، ولی یه خونه دیگه ای گرفتن نزدیک خونه ما که ولی هر روز می اومدن، ولی دخترشون رو هر روز می دیدن.
نه اون مهم نبود، به هر حال اگر اینجا بودن این که دخترشون می دیدن مسئله نبود، مهم اینه که آیا دخالتی در زندگی شما می کردن یا نه.
همچنان ادامه داشت آیدون.
نه خب بنابراین اونجا مشکل عزیز. آدم ها ممکنه در یه شرایط خاصی هم بیان توی خونه، ولی به هر حال نقشی که ایفا میکنن بسیار مفید و سازنده باشه، احتمالش حتی 5% هم نیست ولی هست. ولی وقتی که دخالت میکنن، چه در ایران باشن، چه در امریکا باشن، چه توی خونه باشن، چه بیرون باشن، میتونن مسئله ساز باشن. حالا شما فرزندی که نداری؟
نه.
همسرتون به چه دلیل رفتن؟ یعنی ای بهشون یکی بگه دو تا سه تا دلیلی که تصمیم گرفتی خونه رو ترک کنی چیه و هدفت چیه؟ پاسخ ایشون چیه؟
دلیل ایشون که آخرین بار با مشاورمون که صحبت کردیم، دلیل ایشون این بود که من از ایشون خواستم بره و من به ایشون یعنی آلتیماتوم دادم، گفتم که اگه این زندگی باشه که ما هر روز بخوایم با فامیلی دعوا بکنیم نیست، به خاطر اینکه دکترمون به ما گفته بود که با فامیلیمون فعلا رابطمون کات باشه و ایشون وایلیت کردن اینو به خاطر یه مسائل خیلی جزئی و اشتباه و فامیلی من دوباره وارد جنگ شدن و منو این باز کردن و به خاطر همین دیگه من گفتم که من نمیتونم با ایشون زندگی بکنم و ایشون باید کلن یه نگاهی بکنم به زندگیشون که به همه یه کارهای منو اندرماین میکنن، خیلی ناسپاس هستن از کارهایی که من و فامیلیمون براش انجام دادیم و برای مادرش همچنین، و به خاطر همین من تصمیم گرفتم که دیگه واقعا نمیشه زندگی کرد.
حالا خب بنابراین شما اگر تصمیم گرفتید نمیشه زندگی کرد، ایشون هم رفتن، چرا میگید من چیکار بکنم برای رفتن ایشون؟ خب چیزی که شما میخواستید.
نه آخه آقای دکتر، من فقط اینو میخواستم از شما بپرسم. ما 10-12 سال پیش این رابطه رو شروع کردیم، 7-8 سالش لانگ دیستنس بود، 3 سالش اینجوری بود. خب ولی من هرچی میبینم میبینم که ایشون به خاطر دیپرشنی که دارن و به خاطر مشکلاتی که واسه مادرشون و فامیلیشون فراهم است، نمیتونن اونجوری که بخوان 100% باشن.
خب بنابراین پرسش اینه که شما میخواید تو این زندگی باشن در حالی که ایشون همینی که هست، ارتباطات و مسائل و مشکلات هم همینی که هست. شما رو چی میکنید؟
اگه ایشون عوض بتونه بشه،
من نمیگم من ایشون نه من میگم نه ایشون همینی که هست،
ایشون همینی که هست نمیشه، چون منم نمیتونم پیشرفت کنم.
بنابراین شما حرفتون به یک اعتبار اگر اینه درسته که ما دوتا قراره با هم زندگی کنیم، قرار نیست یک خانواده ها درگیر بشن یا دخالت داشت باشن، دو قرار نیست مسائل و مشکلات ما به دیگران منتقل بشه یا اونا به هر حال ازش باخبر باشن. اگر ایشون این دوتا اصل رو میپذیرن که شما به نظر میرسه با هم اشکال اختلافی نه.
آخه منم مشکلاتمونو به خانواده خودم منتقل کردم، چون ایشون فقط یه دونه مامانش اینجا هست، من همه فامیلیم اینجا، از مادر بزرگ پدر.
شما چرا این کارو کردی؟
من برای اینکه وقتی که خانمم نتونه خلأ احساسیمو پر کنه، عزیزم
اصلا هم چی اجباری در کنه خلأ احساسی وجود، این نظر روانی شماست که اصلا هیچ درست نیست. من توی زندگی زناشویی مسئله دارم، میرم دکتر یا با خودم حل میکنم، ولی اینکه برم به پدر مادرم بگم همیشه بدتر و بدتر میشه. به همجرد که من عرضم این تو سیدی پنجا باید نبودم، اصلا هیچ مرد و زنی حق ندارن که موضوعاشون رو بدنین که راز و زندگی همسرشون هست و به هیچ کس بگن از جمله خانواده. بنابراین خدای عاطفی شما که خب نشون میده عین ایشون همون وابستگی‌های غلط بیمارگونه رو داری، یعنی هر دو یه وابستگی‌هایی داری که تو دنیا امروز زندگی رو حتما برهم می‌ریزه. بنابراین اگر حرفی هست دو طرف هست، ببینید عزیز، روزی که دو تا آدم وابسته با هم ازدواج میکنن، در آغاز میتونه ازدواجشون خیلی ظاهرا خوب به نظر برسه، اما بین 6 ماه تا 6 سال تقریبا دیپندنسی تبدیل میشه به کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوب. حالا ببینیم کی میتونه طرف مقابل رو و خانوادهش رو از گردونه بیرون کنه. و بنابراین غالب اوقات در دنیای امروز آدم ها بعد از این مدتی خسته میشن و زندگی رو رها میکنن. اگر بتونن اون 6 سال رو تحمل کنن، وارد مرحله جدایی و رهایی میشن، به کار هم کاری ندارن، ولی در حقیقت تبدیل میشن به دو تا موجودی که یه جوری دارن با هم زنده میمونن ولی واقعا زندگی نمیکنن. و اگر بمونن تا 15 سالگی ممکنه به یه مرحله ای از استقلال برسن که حالا در یه زمینه‌ای با هم مشترکن ولی اونقدر هم به هم احتیاج ندارن. بنابراین این مراحل خاص رو دقیقاً میشناسیم و من اینا رو کاملا تو سیدیا توصیف کردم و بنابراین عرض من این است که شما دو تا آدم وابسته این گرفتاری ها رو داره. به همین که من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی ملت ایران داره، یکی وابستگی است که مهربانی و شما هر دو آدم وابسته ای است. بعدم اومدید یه کارایی کردید که مال دنیای امروز، یه مقدار دختر و پسر 16 17 ساله با هم دوست شدید، ماجرا رو ادامه دادید، تازه 7 سال بعد از اینکه جدا بودید تو ای بسا از هم، یعنی همدیگر رو نمیدیدید، تصمیم به ازدواج گرفتید، گویی اون آدم که 7 سال قبل میشناختید مثلا همون آدمی که حتما چنین نیست. بعدم اون اتفاقاتی که اشاره کردی در خانواده همسرتون افتاده شما رو به یه همچی جایی رسونده و این دقیقا نشون دهنده این است که به هر حال اون مسیر نه عادی ازدواج طی شده، نه شما رعایت یه اصولی که باید میکردید رو انجام دادید.
و آقای دکتر نه یه ذره فراتر از اونم رفتم، من تمام امکاناتی که ایشون بتونه یه زندگی راحت تو آمریکا رو داشته باشه فراهم کردم.
خیلی شما یه دفعه دیگه هم این اشاره رو کردی عزیزم، من و شما قراره برای آدمای غریبه، برای آدم ناشناخته هم هر کاری میتونیم بکنیم، این دیگه منت نداره.
بله
خب که من یه کاری بکنم که فرض کنید از عزیزان من یه کسی بیاد اینجا، وقتی میتونم یه کاری که اونا دوست دارن و درست میدونن و مهمه رو انجام بدن فقط با هزینه اینکه مقدار فرمو پر کنم و یا در این زمینه وقتی براش بگذارم، این که دیگه منت گذاشتن سر کسی رو، من بتونم برای هر کسی یه روزی هر کاری تو این زمینه بکنم میکنم. دلم هم نمیخواد اصلا نه حتی یه تشکر بکنه یا حتی بفهمم مثلا خوشحال و راضی به من چه مربوط عزیز. نه ببینید، زندگی شما یه زندگی از آغازش هم یه بچه بازی بوده و بعد این بچه بازی که مامانم رو میخوام و هر دوتاتون ادامه دارید دیگه. شما با اون قصه نمیدونم نیاز عاطفی و اجبار عاطفی شدم با اینکه مادرم چنین و چنان عزیز، اگرم رفتی پلوتراپیست تعجب میکنم که شما هر دو رو سر جاتون ننشونده. درست از این بازی بردارید.
ایشون اخیراً با من اومدن تراپیست. قبلا نمیومدن با من.
اوکی، بنابراین همچنان هم راه اعتقاد نیست عزیزم. ماجرای رفتن تراپی که ماجرای اعتقاد نیست. دو به اضافه دو مساویس با چهار که مسئله اعتقاد و باور نیست. بنابراین عزیز دوتایی اگر برید تراپی یا بتونید این مسائل حل کنید، اگر بتونید بند ناف روانیتون رو ببرید، دست از این بازی ها بردارید، احتمال داره اونگونه که شما میگید بتونید با هم کنار بیاد به خاطر سابقتون. ولی اگر قرار باشه یک دخالت و همچنان باشه، دوم خیلی از خطای قرمز در حقیقت پشت سر گذاشته شده، معمولا به جایی نمیرسه. اگر هم شما انتظار دارید که ایشون کسی بشن که شما میخواید، هیچ وقت اتفاق نیفتاده. بنابراین اگر با آنچه که ایشون هستن شما میتونید سر کنید و باش راحت و راضی باشید، خب اقدامی بکنید که برگردن بدون شرط و شروطی. اگر نه که به نظر من درستش اینه که بهش بگید ما میریم تراپی تا به این نتیجه برسیم که آیا صلاح من و تو در اینه که با هم بمونیم یا جدا بشیم، و این کار رو با یه احتمال و شک و حدسی انجام ندید، به یه قطعیت و قاطعیتی برسید، تراپیست خوبی هم داشته باشید که تکلیفتون رو یک سره کنه، صلاحتون ماندن با هم یا نبودن. بعد امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته.
خیلی ممنون
آقای. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز. خدا نگهدار. شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در تورنتو میرسونم که روز یک شنبه 24 اکتبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. فکر میکنم کنفرانس اول درباره خوشبختی چیست و خوشبختی است، یه نگاهی علمی است به موضوع خوشبختی، و ساعت 6 تا 9 کنفرانس دیگری هست، تیپ شخصیت در انتخاب همسر و تیپ شخصیت در زندگی زناشویی. به هر حال آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسون. ضمناً به احتمال زیاد جمعه 12 و شنبه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی مریلند ویرجینیا خواهم بود و روز جمعه 1 کنفرانس 70 و روز شنبه 2 کنفرانس 3 تا 6 و 70-10 خواهم داشت. در این باره نیست همینقدر که مطمئن شدم آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونم. ضمناً چون همکنون نام دولبی تئاتر آمد، ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 6 اپریل بعد از 13 بدر 6 اپریل در دولبی تئاتر محل برگزاری مراسم اسکار خواهیم داشت. شنبه 6 اپریل ساعت 7:07 شب. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
من هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به ازدواجم می‌خواستم با شما صحبت کنم. البته مشکل خیلی شدیدی ندارم، ولی یعنی با ایشون ندارم، ولی بیشتر مشکل پریشانی‌های خود من داخل این ازدواج.
شما چند سالتون عزیز؟
33.
همسرتون؟
36.
چه مدتی ازدواج کردی؟
کمتر از 1 سال.
چه مدتی قبل از اون همدیگر رو میشناختی؟
حدود 3 سال.
آیا در...
از 3 سال که میشناختیم، 2 سال قبل از ازدواج.
آیا مطمئن بودید از ازدواجتون هر دو؟
ایشون بله، من یک کمی سوینگ میکردم.
اوکی، هر دو چی خوندی چه میخونی؟
هر دومون دکترای مهندسی داریم توی 2 شاخه مختلف و کار میکنیم.
بلی در خارج از ایران هستی؟
بله، ایشون ایرانی نیستن، شما در این کشور هست.
شما که چه مدتی تو اون کشور بودی؟ هستی؟
الان دیگه میشه 11 سال.
اوکی، شما با خانواده تون اونجا بودید یا تنها بودید؟
خیر، من لیسانس ایران گرفتم، فوق لیسانس و دکترا اینجا.
اوکی، خب چه خبر از بینتون عزیز؟
آقای دوستان، من یه مشکلی که خودم دارم این بود که هم از 18 سالگی به بعد وقتی وارد دانشگاه شدم تا حدود شاید 28 سالگی خیلی خیلی توجه آدم های مختلف رو به خودم جلب میکنم، یعنی تعداد آدم که به من علاقه من میشدن، پیشنهاد میدادن توی دانشگاه، حتی هم ایرانی ها تو ایران هم خارج از کشور خیلی زیاد بود.
چرا فکر میکنی؟ آخه به دو دلیل ممکنه، یکی شما از یه ظاهر و زیبایی و در این حال برخورد خوبی برخوردارید، دوم چون خودتون یه مقدار شرایط هیستریانیک و هیجانی و نمایشی دارید، در حقیقت پیام به اون میرسیم، پیامی میدید به دیگران که اگر میخواید لطفا تشریف بیاورید.
هر دوش ممکنه.
شما فرزند چندم خانواده؟
از میکنم من فرزند اولم، با خواهر دومم 4 سال فاصله سنی دارم، رابطه خوب با پدر، رابطه نسبتا بد با مادر.
خب بنابراین میدونید اولین علامت هیستریانی کمینه دیگه، یعنی یه شخصیت هیجانی نمایشی کسی است که به هر حال همانندسازی آیدنتیفیکیشن رو با پدر کرده.
یه بار دیگه که من قبلا با شما تماس گرفتم خبر دو به همین مسئله صحبت کردم، شما گفتین که اگر هیستریانی اصلا باشم خفیفه.
اوکی
بعد
خب چی با هم صحبت کردیم؟ چه مدتی قبل؟
فکر کنم پارسال بود.
قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج؟
قبل از ازدواج بود.
با اون وقت راجع به ازدواجتون هم حرفی زدید؟
نه خیلی، بیشتر به خودم صحبت کردم با شما.
اوکی. خب چه خبر است الان؟
البته اون موقع شما به من گفتین احتمالش هست که همسرم نشونه های
وسواسی مجبور رو نشون.
دقیقاً.
خب برای این بدترین ترکیب ازدواج رو دیگه، شخصیت وسواسی مجبور.
من خیلی مطمئن نیستم که ما هر دومون با قطعیت اینجوری باشیم.
خب خفیفش هم باشید زمینه فراهم میشه که به شخصیت به هم گره بخواد. به این الان عنوان صحبت من در تورنتو چه خواهد بود؟ تیپ شخصیت در انتخاب همسر. آدم ما چرا با توجه به تیپ شخصیتیشون دیگری رو انتخاب میکنن؟ دوم تیپ شخصیت در زندگی زناشویی. همیشه هم عرض کردم میتونه سوزانترین رابطه میان دختر هیجانی نمایشی سیانی و پسر وسواسی مجبور ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر باشه، ولی معمولا تقریبا بیش از 90% موارد به جدایی و طلاق منجر میشه. یعنی یه اشتباه بزرگه که وقتی که ما یه انتخاب میکنیم، و باز این نکته رو عرض کردم، من 25,000 تا مراجعه داشتم یا مریض داشتم در لس آنجلس اون زمانی که کار میکردم، الان نزدیک 5 سالی که دیگه من اصلا کار تراپی نمی کنم به دلیل رادیو، و اگر 15,000 تا زن شوهر بودن 7,500 تاش، مثلا چون اینجا من با تیپ تحصیل کرده آقای ایرانی روبرو هستم، 7,500 تاش، یعنی نصف 15,000 نفری که من مراجعه کردن دقیقا مشکلش این بود: مرد وسواسی مجبور، زن هیجانی. یعنی اینقدر بود که من وقتی یه روز ممکن بود مثلا 7 تا 8 تا مراجعه داشته باشم پیدام شد، یه فهم مثلا از 8 تا 6 تا اینجوری بود. یعنی اینقدر که من مثلا توی دفتر یاد داشتم یه عین می نوشتم و خودم بعدم می دونستم که این آدمی که داره باز میاد، این خانواده زن شوهری که دارن میان، همین که لغت عین و جلو اسمشون می دیدم، یعنی عین بقیه. و شما الان دقیقاً در اینجوری من میگید، به اضافه اینکه شما خب یه دست گلکی هم آب دادید و اون ازدواج با یه خارجی است، البته در کشوری که هستید خب خیلی بهتره تا اینکه آدم با یه کسی دیگه که خودش هم اونجا مهاجره ازدواج کنه، ولی خود این هم هست.
از این لحاظ راستش بخواین اصلا شکی ندارم که کار خوبی بود بایشونه.
اوکی بسیار خوب.
به دلیل حالا
پس بنابراین اون شانس بدی ورده تو انتخاب همسر. خب خب چه خبر است؟ چه خبر است؟
برای چی؟ من فکر میکنم 28 سالم بود که متوجه شدم. قبلش برام خیلی مهم نبود، انگار که for granted، ولی بعدش احساس میکردم که دیگه اون توجهی که قبلش میگرفتم و نمیگرفتم، و فکر میکنم به دلیل که خب سن و زیبایی هم کم میشه بالاخره، و اینکه کم کم نگران شدم. و
نه در سن 25 سالگی 28 سالگی آدم سنش موجب خراب شدن زیباییش نمیشه عزیز.
ولی من در 29 سالگی واقعا کرایزیس گرفتم که واو، یه سال دیگه 30 سالم میشه و دیگه اون جوونی از بین رفت.
یعنی اون یه درد سر رو برای دیگران نمیتونم درست کنم، این واقعا افسوس داره. خب
و خیلی دوران سختی رو گذراندم اون موقع، و از اون رابطه 3-4 ساله که توش بودم اومدم بیرون، و دو سال بعدش هم به چند تا رابطه را از سر به در کردم و بعدش با خودم فکر کردم که اوکی یه مدتی پوزه اصلا وارد رابطه نشم و اینا و یه خود خودم مثلا رفتم دوره روانشناسی، مثلا متوجه شدم که من تله رها شدگی رو دارم و تله استقاقم همینطور و خلاصه بعد شروع کردم به صورت سیستماتیک دیت کردن با آدم ها، ولی اجازه نمیدارم خیلی نزدیک شم، ولی با تعداد زیادی دیت میکردم تا بالاخره ایشون تو اون دوران بهترین آدمی بود که میشناختم از خیلی لحاظا و ایشون انتخاب کردم و با خودم تصمیم گرفتم که من دیگه این انتخاب منه و هرچی هم که هست دیگه بعدش میمونم پاش و بالاخره و واقعا هم آدم خیلی خوبیه، یعنی واقعا فوق العاده است و زندگی با خیلی راحته، وضع مالی من خوشبختانه خیلی خوبه اینا، ولی یه چی ایرادی که یعنی یه چیزی که من اذیت میکنه واقعا ازتون معذرت میخوام چون خیلی احمقانه است، از بینندگانتون هم معذرت میخوام، ولی واقعیت اینه که مشکل دارم با اینکه قد ایشون خیلی از من بلندتر نیست و
یعنی بلندتر هستم چنان؟
دو سانت بلندتره اگر به متر باشه.
خب دیگه این خیلی ایراد بزرگیه، میدونید
دقیقا
شما بیاد یه کاری بکنید یه 10 سانتی متر از قد خودتون رو ببرید کپ کنید.
دقیقا اگه میتونم این کار میکردم و من الان متوجه شدم که اصولا من سیستم اندازه‌گیریم با متر و عدد خیلی یعنی میدونید یه چیزی عدد میگه یه چیزی احساس من میگه، یعنی من سر کار خب اینجا یه کشوری مردمان قد بلنده، البته منم حتی از دخترای این سرزمینم قد بلندترم، ولی من متوجه هم همکارام چون اکثرا مردای قد بلندن من تصورم از خودم اشتباه شده، یعنی حتی از مثلا یه همکاری هست که به نظرم خیلی قدش کوتاه، وقتی از کنار شیشه رد میشیم اینا کلی هم بلندتره و این خیلی تعجب میکنم که چطوری من ارتباطم با عدد و مجرمنت انگار به هم خورده، تصورم از خودم خیلی بلندتر از اون چیزی که هست و فرض کنید که از این محیط با آدم های خیلی قد بلند میام کنه فکر میکنم اصلا همسرم نصف منه، در حالی که نیست میدونم، ولی این تصور همیشه هست.
خب این تصور نیست عزیزم، این ماجرای یه ذهنیت آدم هیستریانی که یه جهانی رو میخواد که به نوعی برجستگیش و استثنایی بودنش و مرکز توجه بودنش همه شب به یه گونهی بتونه مطرح باشه و در حقیقت این شما هستید که به جای اینکه قد آدم ها رو ببینید، چون مسئله جاجمنت و قضاوت همینه، میگید کوتاه یا بلنده، چون اگر شما با عدده فقط کار داشته باشید و در حال همطور که دیدید منم کمی تعجب کردم، خب ایشون هم قد شما که هست شاید 2 سانتی متر هم بلندتره و تمام، یعنی میشه کاملا این رو فهمید با توجه به اینکه این فاصله 4 تا 5 سانتی متر تقریبا در بیشتر جامعه تا 4 هم نیست، بنابراین ایشون در ارتباط با قد شما قد عادی رو داره. البته در اینجا متاسفانه این نکته ایست که به نظر من یه کمی باید بهش توجه کرد، با اون این کفشای پاشنه بلندی است که مثلا بعضی از اینها مثلا وقتی خانم‌ها لباس‌های کوتاه می‌پوشن به لک لک و راه رفتنشون بیشتر شباهت داره تا به راه رفتن یا خرامیدن یه چپ یا یه زن، ولی خب چه میشه کرد، حالا ما یه زوری سر مسئله قد داریم و این خودش تبدیل شده، ولی بسیاری که اصلا به مجردی که راجبه کسی حرف می‌زنن اولین صفت و ویژگی که استفاده قد بلندشه و این در خصوص خانم‌ها خیلی خیلی شایع‌تره و این خودش نشون دهنده یه نگاه در حقیقت زنانه قدیمی به مسئله بزرگی و قدرتی که در حیوانات هم هست، یعنی اصلا نماینده یه برخورد یا یه نگاه درست انسانی امروز نیست، یعنی همچنان به همجاست که حیوانات وقتی به هم میرسن و میخوان به هر حال همدیگر رو بترسونن اگر پر دارن باد میکنن بلند میشن نعره میکشن دندوناشون رو نشون میدن خودشون رو بزرگتر جلوه میدن، همه اینا رو به این دلیل انجام میدن، حتی گوشاشون رو بالا میبرن که من بزرگترم چون مبنی هستی و اساسیون. حالا خب آخه مسئله من این است که اصلا شما من با باید اینو اینجوری نگاه کنم که شما یه آدمی رو خوب میدونید و دوست دارید و انتخاب کردید و تمام. درست مثل که شما ممکنه بعدن صاحب فرزندی بشید و پسرها و دخترهای دیگر از بچه های شما بر حسب ظاهر با ملاک ها بهتر بشن، ولی من و شما که دنبال پسر و دختر بهتر در مقام مقایسه با بچه های خودمون نیستیم. و به همین جهت است که من همیشه عرض کردم وقتی شما با مفهوم عشق روبرو میشید کاملا مسئله یک خواهیشه. معناش این نیست که آنچه را که عیب ایراد یا چیزیست که ما دوست نداریم رو نمیبینیم یا پس میزنیم، ولی اینا اصلا مهم نیستن. نه به خاطر اینکه قرار نیست آدم ها کامل باشن یا تکمیل باشن یا هر چیز، اصلا ما در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز یه درصدش مطابق میل ما یا خواسته ما یا به نوعی با ملاکای ما اندازه گیری میشه. اینه که شما از این فکر بسیار بسیار کودکانه باید بیاد بیرون و ضمناً یادتون باشه که شما ازدواج کردید با یه آدمی که به گفته خودتون خوبه و تمام شده رفت و معنایی نداره که شما اصلا یا به اندازه او توجه کنید یا هی مقایسه کنید با دیگران، چون هنوز مفهوم مقایسه نشون دهنده همون حال قبلی شماست که گویی آمده توی بازاری که همه کوشش کنن جنسشون رو به شما بفروشن، حالا مثلا هر چی هستن، و شما این حق رو برای خودتون قائلید که از خدا مثلا مغازه اون کالا رو بخرید. ولی بعد از ازدواج مشخصه ازدواج که معمولا دختر هیستریانیک متوجهش نیست، اینه که من وقتی سوار یه هواپیما شدم که فرض کنید از اروپا بیام امریکا، وسط راه نمیگم نه من اتفاقا خواستم یه سری برم ایران برای چی آمدم از اروپا به امریکا، و بعدم اصرار کنم که در هواپیما رو باز کنن من میخوام پیاده بشم چون اینو دوست ندارم، من باید صبر کنم تا هواپیما بشینه. شما باید اینو بدونید بعد از اون انتخاب که اصولا اساس کار اینه، ما با انتخابمون خودمون رو محدود و مقید. ببینید الان شما که لطف کردید من تلفن کردید، نه ورزش میتونید بکنید نه کتاب میتونید بخونید و خیلی کارهای دیگه. چرا؟ برای که شما انتخاب کردید با من صحبت کنید، ولی شما از اون کسانی هستید که به دلیل اون ویژگی شخصیتی اولا همه چیزو میخواید، یعنی هم میخواید شنا کنید، هم میخواید کتاب بخونید، هم میخواید غذا بخورید، هم میخواید با من حرف بزنید، و این نارضایتی شما رو نشون میده. و اون نارضایتی دقیقاً برمیگرده به شخصیت هیستریانیک که اگر سنگین و شدید باشه شما رو بره در مرز بوردرلاین، یعنی شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی که اصلا حد و مرز رو نمیشناسه عزیز. شما با نهایت قدرت، حتی بلکه از اوقات این جمله رو به این صورت میگم امیدوارم اذیت نشید، جلو آینه میستید وقتی به این مضافه کنید به خودتون میگید خفه، یعنی بس کن. یعنی وقتی که 500 بار اینو به خودتون میگید متوجه میشید که اصلا این چه نگاهیست به یه رابطه، چه نگاهیست به یه آدمی که آدم دوست داره یا باش ازدواج کرده یا از او خوشش میاد، که صبح تا غروب نمیتونه در این اندازه گیری باشه. و حتی درستش برخی از اوقات اینه که مثلا فرض کنید اگر همسر شما یه ای بی داره و خودش هم ازش خبر داره، نه اینکه بهش بر بخوره، شما اصلا قربون صدقه اون ای بهش میرید. یعنی درستش اینه، یعنی یک مثلا دماغ گنده ای داره، من میمیرم برای این دماغ گندت که به فیل بیشتر شبیه، ولی حرفی که میزنید اصلا نه شما نه او رو اذیت نمیکنه. حتی وقتی که گرچه میخوام بگم در بسیار از موارد این حرف درست نیست، ولی واقعیت مسئله این که شما به یه آدم میگید من تو رو آنچه که هستی میخوام. چون میدونید بسیار از اوقات ما یه حرفی میذاریم که یه کسی من دلم میخواد من آنگونه که هستم دوست داشته باشه. خب آنگونه که دوست داشته باشید همه چیزای شماست، یا منم برای خاطر خودم میخوام، اصلا معنی نمیده. خود شما یه مجموعه از ده ها و صد ها چیزی هستی و درستش عکسش مسئله است. وقتی من کسی رو میخوام او رو میخوام با همه اون عیب و ایراداش. یعنی من برخی از اوقات، حالا امیدوارم فرید که خوشبختانه نیست در کشور، یه جای یه کشور دیگری است، فرید برخی از اوقات دوست داشت بچه که بود پیاز بخوره، منم از پیاز بسیار بدم میاد، اصلا غذایی که پیاز یا سیر داشته باشه رو اگه خبر داشته باشم یا متوجه بشم که نمیخورم. هر یادم هست که حتی برخی از اوقات دماغم و دم دهنش میذاشتم، کوچولو که بود که دوست داشت، مثلا شاید یه سال یه سال نمیش بود، میگفتم از اون بوی گند تو خوشم میاد. یعنی میخوام به شما بگم مهم مسئله اینه که شما چه نوع ارتباطی رو تو این زمینه دارید. حالا صبر کنید، نه باید صبر کنید، روی خط باشید. شما از پیام همون مدتی گوشید بذار بشنویم، گرچه میدونم خارج هستی ممکن تلفنت قطع بشه، ولی ما هم ناچار باید کار خودمون رو به دلیل تعهدی که با آگهی دنده داریم رعایت کنیم. بفرمایید روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، این که میگین این حرفایی که میزنین کاملا درسته و من هم بهش واقفم، تا از حرف تا احساس، یعنی از آگاهی تا احساس باز خودش دوباره یه فاصله یه و هر از چندی برای من بی اهمیت میشه و دوباره مثلا سر یه اتفاق دیگه که میفته بینمون این مثلا دوباره برام بولد میشه.
آقا متوجهم عزیز. ببینید باز شما نخواستید به دو چیز توجه کنید. یکی این که شما باید خودتون رو زیر بمباران بکوبید و از این بازی در بیایید، یعنی هر زمان که دیدید. دوم، شما باید بدونید که خودتون دارید به یه راهی میندازید. یک، عدم رضایتتون از همیشه، حتی از اون چیزی که خوبه نشون میدید. دو، دلتون میخواد همه چیز در حدی باشه که شما میخواید. سه، بدونی که نگاه کنید به نتیجه و یا عاقبتش، به پیامدش، که این نوع نگاه آسیب سنگینی به شما میزنه، آسیب خیلی شدیدتری به رابطتون میزنه. همسرتون اگر نسبت بهش خبر داشته باشه یا حساس بشه، در حقیقت نیمی از اون احساس امنیت و آرامش و اطمینان رو به شما از دست میده و شما رو متأسفانه باز در معرض خطر اشتباهاتی، حتی اگر نه در عمل باشه، در ذهنتون میاندازه عزیز. یعنی ببینید چرا من گفتم نیمی از کسانی که میامدن این مشکل داشتن، خیلی هاشون هم مثل شما واقف بودن، اما مثلا متوجه نبودند که یه روزی که من انتخاب میکنم دیگه جایی برای حتی ارزیابی انتخابم نیست، چرسه به این که به کسی دیگه نگاه کنه. چرا من
من یه پترن انتخابم دارم، یعنی اون دورانی که من به شما گفتم با تعداد زیادی آدم دیت می‌کردم، من دقیقاً این آدمو انتخاب کردم که از همه‌شون قد کوتاه‌تر بود. من منظورم اینه که اگر من از این رابطه برم، هم که نمی‌خوام، ولی اگه برم، ولی فکر می‌کنم باز انتخاب بعدیم آدم قد بلندی نیست.
نه اون که استدلال نشد. نه اون حرفا معنایی نداره. بعدم شما یه فرضی میگیرید که قبلتون با حالاتون یا بعد از احتمالاً جدایی همون آدم قبلی هستید. نه نیست عزیز. آخه برای که اینا خیلی به یک اعتبار سوری و ظاهری عزیز. یعنی شما دلتون به این خوشه که من بگم خیلی خوشحالم از دیدارتون، در حالی که شما میدونید هیچم خوشحال نیست. ولی برای شما مهمی لفظه. این همون گرفتاری است که ما خیلی از وقت در فرهنگمون داریم، که دلمون خوشه به این که مردم در ظاهر مثلا رعایت ما رو میکنن، توجه میکنن، احترام میذارن، ولی در باطن اصلا با ما میونه خوبی ندارن. و علتش یه نگاه سطحی به مسائل و بی‌اعتنایی و بی‌اهمیتی ماست از به دیگران. و این مشخصه هیستریانیک همین عزیز. مشخصه هیستریانیک اینه که یه وسوسه‌ای برای جدایی، برای خیانت، دم حتی بس خودش خیانت همسر رو سرشه. چرا در بوردرلند تبدیل میشه به یه نوع نگرانی از خیانت و بعدن حسودی فوق‌العاده و نشناختن مرز؟ برای اینکه شما در خودتون یه احساسی رو سرکوب میکنید. یعنی یه دلیل این که فرض کنید یه کسی به خیانت دیگری فکر میکنه یا نگران خیانت دیگریست، برای اینکه در حقیقت نگران خیانت خودشه و به این دلیل اون رو با مکانیزم جا به جای سبستیتوشن که در کودک یاد میگیریم، نه پروژکشن نیست، سبستیتوشن جایگزین میکنه عزیز. یعنی فرض کنید بیم اینجوری بهش نگاه کنیم که نمیخوام بگم شما چنین، شما اصلا بعض وقت بدتون نمیاد که حالا اگر همچنان یه عشوه‌گری بکنید یا اگر هیچ وقت هیچ کس حتما نمیفهمه اصلا از یک کسی که خوشتون میاد حالا به هر گونه‌ای که باش راحت هستید نزدیک میشه. ولی خب جلو خودتون رو اصلا سخت میگیرید و آگاه و ناآگاه شما به خاطر ازدواج کردید و باورهایی که دارید اون رو سرکوب میکنه. اما حالا چه میکنید؟ شما این رو کنار نمیذارید. شما میفتید حالا به جون همسرتون چرا به اون خانم نگاه کرد؟ چرا مثلا این خیلی راحت تر با یک کسی که همزبانشه میتونه این جوکا رو بگه، بخنده، به نظر من یا جوکو من نفهمیدم یا خنده دار نبود. یعنی اینا اون چیزیست که در شما یه نگرانی به وجود میاره که این نگرانی متأسفانه بعد از این مدت تبدیل میشه به اتهام یا به یه تذکر که مبادا چنین یا چنان کنی، یا حرف خنده داری که من نگران تو نیستم، نگران دیگرانم که ممکنه چنین یا چنان کنن، که خب بکنن مادام که تو نگران من نیستی، با این میسیم اونا چه میکنن. یعنی اینا همه پیچ و تاوهای گفتگوهاییست که شما خیلی راحت تو زندگی زن و شوهرها یا دوست و پسرها دخترهایی که با هم جدیان میبینید، و به همین جهت است که من دیدید با اون به یک اعتبار نامناسبی به شما گفتم شما باید با یه همچین باوری با گفتن اون حرف به خودتون بعد از 500 دفعه 1000 دفعه گفتن خفش کنید، برای که اون رو پس بزنید و الا حتی زمینه های دیگری فراهم میکنه عزیز، که شما آگاه و ناآگاه همسرتون رو در وضعیتی قرار بدید که او دست به کاری بزنه که شما دوست ندارید و درست نمیدونید. و باز به همین جهته که من در بحث مربوط به شخصیت هیجانی نمایشی و به نظر من کمی هم شخصیت بوردرلاین، به گونه ای دلشون میخواد این خیانت از جانب اون آدم انجام بشه، ولی چون یه همچین اتفاقی نمیفته معمولا خودشون خیانت میکنن و از زندگی میان بیرون. یعنی من اینقدر دختران هیستریانی که تو کار روان درمانی تراپی دیدم که نه تنها رفتن سراغ مرد دیگری، یه مردی که از نظر خودشون همسرشون دو برابر یا پنج برابر اونه تو همه زمینا، حتی برخی از اوقات هیچ امتیاز مشخصی هم نداشته، خیلی از اوقات هم اتفاقا خیلی بد بودنش دلیلشه. به همجاست که مثلا من موردی داشتم که یه بانویی که از نظر ظاهر و زیبایی و همه چیز فوق العاده بود، همسر بسیار عالی قدری هم داشت، چون من این شهر رو به دلیل 40 سالی که درش زندگی میکنم و بعدم به خاطر کار روان درمانی بسیاری از داستانها و حتی برخی از رازها رو میدونم، من میدونستم که یه مردیست که مرد کثیفیه. اصلا قصه ای نبود که زن بازه یا دختر بازه، چون تو اونم باز هنوز یه درجاتی از مثل جنگی که آدم یه کاری میکنه که جنایت جنگی در آدم میکشه، ولی تو اون کارم تو کشتن یه چیزایی رو اومدن گفتن به عنوان جنایت جنگی. این آدم آدم کثیفی بود، نه تنها آدم زنبارهی که آدم بگه اوکی بنابراین اینه، نه، بعد رفته بود با این انتخاب شروع، انتخابی که خودش هم باور داشت که این خیلی بده، ولی وسوسه هست. البته یه دلیلی هم وجود داره، برای که ته وجود یه آدم به هیستریانیک معمولا یه خودشیفتگی هم نشسته و اون خودشیفتگی ناشی از له شدن اون کودک در کودکی، و بنابراین حالا به نوعی خودش رو لایق و شایسته یه چیز خوبی ندونستن. تو هم مورد زن شوهری که عرض میکنم، خانمه نه تنها به همسرش خیانت کرد با وجودی که بچه داشت، یه کاری کرد، یعنی دو تا اشتباهی کرد که اصلا نباید میکرد که همسرش متوجه بشه و کارشون به جدایی بکشه. ولی دلیلش وقتی تهش رو نگاه میکردی میدید با وجودی که این زن از ظاهر و زیبایی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و از نظر ارتباطات هم بسیار زن خوش برخورد به حال اجتماعی بود که آدم‌ها میپذیرفتن میپسندیدن، که البته اون شخصیت هیستریانیک اصولا هست، ولی تهی وجودش خودش رو یه کثافت میدونست. حتی مطالعه‌ای که روی زنان بسیار زیبایی که به نوعی درگیر روابط جنسی نامشروع میشن، حتی برخی نقش روسپی و پراستیتیوت رو دارن، بسیاری از اینا در گزارشاشون گفتن در ارتباط با یه مردی که از همه نظر شایسته است، حتی توی رابطه از نظر حتی وجودش، تمیزیش، رفتارش، مواظب و مراقب همه چی هست، با اینا حتی برخی از وقت ارضا نمی شدن. ولی وقتی که می رفتن سراغ یک دوستی که ای بسا معتاد بود، 2 هفته بود حمام نرفته بود، بوی گند می داد، در ارتباط با او اون اورگازم و کلایمکس و ارضا رو داشتن. علتش این است که در تحلیل نهایی خودش رو شایسته و مناسب اون آدم میدونه و اونجاست که احساس راحتی میکنه، میره تو اون کامفورت زونش که به خاطر اون بدن توانایی ابراز خودش رو که حالا اوج مثلا لذت جنسی رو داره، ولی با اون آدمان نداره. و این پیچیدگی مسئله انسان رو نشونه و به همین جهت است که چرا با شما با اون سختی برخورد کردم که شما با جلو این احساس بیستید و اصلا اجازه اومدنش به ذهنتون ندید. یعنی خودتون به عنوان یه مسخره، یه خود و چل و دیوونه، یه آدم ای بس و گرفتار و بیمار نگاه کنید که بدونید اصلا جایی تو زندگی شما نمیتونه داشته باشه. و الا تو خطری عزیز، تو خطر حال خودتونی، تو خطر وسیل. اشکال کارم اینه که کمی ته شخصیت هیستریانی یا شاید بوردرلاین که من فکر میکنم شما باشید یا شخصیت خودشیفته یه زمینه خفیف افسردگیه و اون افسردگی میکنه سرکلش پیدا بشه. و به همجاست که در شخصیت بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار تهدیدها یا اقدام به خودکشی فراوان. علتش هم این است که یک کمی جهان برایشون صفر و صد یا سیاه و سفید میشه، در حالی که یه چیز 5% از دست رفته، فکر کنن همه 100% یه چیزی از دست رفته. به همین دلیله که موضوعی که خوشحالم خودتونم هم ازش واقفید هم به درستی اشاره کردید، مثل حالا یک چنین 2 سانتی‌متر قد او از شما حتی بلندتره، این تبدیل بشه به این که شما در یک کشوری زندگی میکنید که اصولا زنان و مردان بلند قدترن، شما خوشبختانه جز زنان بلند هستید که خودتون رو دوست دارید و همسرتون هم با وجودی که متعلق به اون کشور است یا اروپایی است 2 سانتی‌متر از شما بلندتره، اما شما دنبال 12 سانتی‌متر بلندتر هستید، در حالی که اون 10 سانتی‌مترش مستقیما تبدیل به کارد و چاقو میشه تو بدن و قلب شما، ولی شما اون برای موضوع زندگیتون نیست. و اینه که وقتی که من بی خودی میخوام یه ترکیبی از آدم ها رو داشته باشم، سر این آدم رو بدن اون بذارم، خانواده یکی دیگر رو بیارم کنار این فهم و شعور و سواد یه آدم دیگر رو این بذارم، ما یه همچی ترکیبی نداریم در جهان. به همین جهت است که حتی من درسته به مسخره میگم، ولی در این حال برای خودم هم یه پیام میفرستم. وقتی کنفرانس عشق و ازدواج من دارم میگم خانم و آقایون، ما زن خوب مرد خوب نداریم، یه مقدار امیدوارم کسی منو سرزنش نکنه، فقط یه مقدار آشغالی مثل خودتون داریم که بگیرید برید دیگه. الاش میخوام اون ضربه رو بزنم که یه داستان ایدئالی درست نکنی که بعدن تمام عمرتون با این ایدئال نبودن اون آدم در جدال باشه. و دقیقاً شما دارید همون پیام من بید. یه مردی همه چیزش خوبه، بر اثر 3 سال ازدواج هم میدونید هنوز انتخاب درستیه، قدش هم تازه از شما بلندتره، ولی شما دلتون خواست همسرتون قدش بلندتر از اونم باشه. ای برای خودتون میخواید که معنا نره، ای برای دیگران میخواید، خب حالتون خوب نیست دیگه. بنابراین پس بزنید عزیز یه مدتی و مواظب خودتون هم باشید، برای که همونطور گفتم متاسفانه میتونید تو خطر باشید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. خدا نگهدار. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
حالا شما خوب هستیم؟
متشکرم.
خیلی خوشحالم با اتون صحبت میکنم.
خواهش کنم بفرمایی.
والا آقای دکتر من مشکلاتم رو که مد نظرم هست به شما میگم، شما هر جور صلاح میدونین شروع کنید که سالار بپرسین. من یکی مشکل ADHD بهم تشخیص دادن که دارم و پیش روانپزشکم رفتم ایران گفتن که تایید کردن و بهم ریتالین دادن، ولی خب پیش روانشناس که رفتم گفتن اینطوری نیست. حالا میخواستم نظر شما بدونم.
خب نصب کنیم قبلا من که نمیدونم عزیز، شما پرو روان پزشک یا روان شناس گرفتید، هیچ کدامشون غیر از شنیدن گزارش شما تستی آزمونی که اون بتونه پاسخ بده به اینکه شما دارید یا ندارید انجام داده؟
ببینید شک اولی که اصلا به این یعنی به من گفتن که مشکل کسان به این حالا اختلال تو برلین بود که تو دانشگاه یه تست گرفتن و گفتن که من مشکوکم به این اختلال و برای پیش روان پزشک و من ایران که رفتم رفتم پیش روان پزشک و اونام یه چند تا سوال پرسیدن، یعنی تست در حد چند تا سوال بود.
و تست برلینتون چی بود؟ تستی که در برلین گرفتی چجور تستی بود و برای چی گرفتی؟
اونم 10 تا سوال بود که پرسن، یه تست کلی بود که دانشجو میتونستن برام بدن.
خب البته اون نشون نمیده، چون ببینید عزیز اینکه شما یه گفتگوی درباره حالتون بکنین خیلی از وقت کمک میکنه و جواب رو میده که من و شما کمبود توجه و تمرکز حالا با یا بدون بیش فعالیتی داریم یا نداریم. اما ما امروز مقدار تستایی داریم که چون این حال در مغز تغییراتی رو موجب میشه و امواج مغزی رو کاملا متفاوت میکنه از اونچه که درست و طبیعی است، وقتی که اون اندازه گیری بشه کاملا معلوم میشه که من شما ADD یا ADHD داریم و در چه حدی، حتی تا حدودی ترکیبش با بقیه حالات افسردگی و اضطراب و وسواس که به هم مرتبط هستن رو مشخص میکنه. بنابراین تو این زمینه ها درست مثل این که پزشکی به انسان بگه به نظر میرسه تو فشار خون داری یا قند داری، خب یه آزمایش خون یا یه آزمایش فشار خون تکلیف رو به مقدار زیادی به واقعیت نزدیک میکنه، ولی بر اساس حرفایی که شما میزنید این کار نشده. حالا به من بگید وقتی که روان پزشک شما در ایران به شما ریتالین داد، آیا با خوردن او تغییر محسوس ملموسی رو احساس میکردید یا نه؟
والا من ریتالین رو دو هفته تریالش یعنی دومن تریال خوردم و از روزی نیم شروع کردم و بعد شد روزی سه تا و بله تغییر احساس می کردم خیلی زیاد، آره، ولی خب بازم اون پرش افکار من داشتم، ولی حالا به صورت لحظه ای راحت‌تر می تونستم متمرکزم روی کار.
آخه پرش افکار شما می تونه دلایل دیگه هم داشته باشه عزیز، ولی ببینید من و شما ADD یا ADHD مون یکی برمیگرده با آسیب سیستم عصبی و مغز که همیشه هم عرض کردم 5 تا دلیل اصلی داره: ارثیه، تولد بده، گوشتردای عفونیست برای مدت طولانی، تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز طول کشیده و یا ضربه مغزی. یعنی این 5 تا عامل اصلی هست. اگر اینا در کودکی و دوران زندگی شما بوده خب اون نشون میده ADD یا ADHD از اونجا دارید که متأسفانه یا علامت یا علت افسردگی هم هست، همین جاست که باید معالجه بشه. اما ما میتونیم به دلایل احساسات و عواطف دیگه دچار ADD یا ADHD بشیم، از جمله استراب یا افسردگی یا خشم یا احساس گناه یا احساس حتی خجالت. و سومی که بعضی از وقت ما عادت کردیم به دلیل اینکه شرایط خاصی در خانواده داشته باشیم خیال پرداز باشیم، بنابراین پریدن افکارمون میتونه ناشی از هیچکدوم از این دو تا نباشه، به یه عادت مرتبط باشه. بنابراین اگر شما به من میفرمایید که وقتی که من قرص های ریتالین رو خوردم که تازه قرصی هست، یعنی از اون مناسب تر خیلی بهتره، یعنی بهتر وجود داره در بازار و بیشتر وجود داره در بازار، اگر شما اون اثر رو روی شما گذاشته به صورت محسوس برنوز، پس شما ADD یا ADHD دارید، پس در اون باره دیگه بحثی نیست و در نتیجه دو راهی هم که در مقابلش دارید، یکی دارو درمانیه که البته معالجه نمیکنه، فقط اون رو کنترل میکنه، مثل عینکی است که چشم اون میزنیم و برمیداریم و ضمناً تاثیرات بد و منفی هم تا حدودی داره، ولی به ویژه در سن رشد بین 6 تا مثلا 18 یا 22 سالگی نه اونقدر بعد از اون. و دوم این که معالجه نمیکنه، ولی اگر شما از طریق نورو فیدبک برید و فرکانس مغزی شما رو به درستی تشخیص بدن و 30-40 جلسه 50 جلسه اونجا برید، تأثیرات جنبی و جانبی نداره و شما رو برای همیشه تا آخر عمرتون معالجه میکنه، درست مثل چشمیست که با یه جراحی برای همیشه میتونه احتیاجی به عینک نداشته باشه و مشکل دید نداشته باشه. در این تکلیف این مسئله کاملا روشن. حالا هر جور که دلتون بخواد این بحث رو ادامه بدید.
حالا از تو این بحث که خب من بحث ژنتیکش رو دارم، چون خیلی از اعضای خانواده مشکل بیشتری داشتن، ولی خب از بچگی تشخیص داده شده.
البته نصب کنید همینجا. ببینید اگر در اعضای خانواده بیشفعالیتی تشخیص داده شده علامت مهمی است که شما دارید، ولی برخی از اوقات بیشفعالیتی نیست عزیز، مسئله بیقراریه. برخی از اوقات هم بیقراری نیست، یعنی رسلس بودن نیست، میتونه حالت شیدای سرخوشی و منیک باشه. یعنی میخوام به شما بگم یک احتمال دیگر وقتی تو خانواده شایع هست، احتمال دیگه اینه که ما در یه خانواده هستیم که حالت شیدای سرخوشی دارن و غالب اوقات با افسردگی همراه، بنابراین دو قطبی هستن، منیک دیپرشن دارن.
بله هم افسردگی هم
بفهم. بنابراین اون آیا از این دومی چه خبری دارید؟
بله من یکی دیگه از سوالام همین بود که من خودم هم یکم حس میکنم شاید دو قطبی، حالا حالت دو قطبی تو خودم یکم احساس میکنم، ولی تو خانواده ما حالت افسردگی رو داریم. بله ولی اینطوری که حالا بگم مثلا یه تعداد زیادی از خانواده بودن نه، یه مقدار مامانم بودن و خالم و از دختر خالم هم افسردگی داشت که ولی خود به خاطر شریعت بود.
یعنی نه اونام کافیه عزیزم، همون یه دونش هم کافیه. یعنی اگر افسردگی فن مهم اینه که آیا فقط افسردگی تنهاست که اون موجب ADD ADHD میشه. برای برخی از اوقات شیدایی و سرخوشی هم هست، یعنی این احساس که زمانی خوشبینند و مثبتند و امیدوارند و پر انرژی اند و به خواب کم احتیاج دارند و دست به فعالیت های عجیبی میزنند و قبول خطر و ریسک رو میکنند، معمولا حرافند و حرف میزنند و اینا، اون حالت شیدایی و سرخوشیه. و به همین جهت که تو این گونه موارد عزیز باید مطمئن بود کدامه، برای اینکه طریقه برخورد با اون معالجه اینا با هم بسیار متفاوته، در حالی که علائم و نشانه های بیرونیشون شبیه هم میتونه باشه و غالب اوقات افراد اون رو اشتباه میکنن و حتی افراد متخصص، ولی با وجود این باید با یه دقتی همه این که من ADD دارم، ADHD دارم، منیک دیپرشن دارم، فقط دیپرشن دارم، فقط حالت منیک شیدایی و سرخوشی دارم، همه اینا باید جدا جدا تفکیک بشه عزیز. یعنی من باید بدونم این دردی که در درون مثلا شکم من هست به روده مرتبطه، به معده مرتبطه، یا به کبد یا کلیه یا یه جای دیگه همین گونه، چون در این منطقه است و اینا به هم مرتبط هستن، یه حکم رو نمیشه براشون داد جان.
بله کاملا میفهمم، ولی خب اون کسایی که تو خانواده فعالی داشتن برادرم بودن و پسر خالم که اونا البته از بچگی به خاطر بیقراری اینا تشخیص بیش فعالیشون داده بودن، ولی خب افسردگی تو خالم و مامانم بود که اونا بیش فعال نبودن. ولی خب من خودم من پارسال تقریبا یه سال اینو پیش افسردگی گرفتم و یک سالم تقریبا تحت درمان بودم، ولی خب خودم درمان رو قطع کردم، میدونم کار بدیام کردم، ولی خودم دیگه قرصا رو نخوردم و سعی کردم خودم کار کنم با مدیتیشن و اینها حالا بهتر کنم و اون رفت حالت افسردگی. ولی من الان
آخه معمولا ببین عزیزم، دارو درمانی تنها افسردگی رو معالجه نمی کنه. این که شما خودتون تصمیم گرفتید افسردگی داروها رو بذارید کنار و بعد برید سراغ مدیتیشن، اینو اصلا اینا معالجه افسردگی نیست. نه شما از حالت افسردگی بیرون آمدید عزیز، حالا ممکنه خفیف هایپومنیک پیدا کرد، اینه که بعدا احتیاج به دارو نداشت. این درست مثل اینه که من بگم من نمیتونستم بخونم، حتما باید به اینک بخونم، ولی رفتم رو مدیتیشن حالا میتونم بدون اینک بخونم. قابل قبول نیست عزیز. ببینید اینا
خیلی اطلاعاتی ندارم.
خب نه متوجهم عزیز.
خب اتفاقی
که من نمیگم که شما دارید حکم صادر میکنید، مرزم این است که گزارشی که به شما به من میدید میتونه اتفاق، چون بعید است که یه افسردگی آدم یه سال دوا بخوره بعد دواشو قطع کنه بعد بره سراغ کارهای دیگه و مثلا مدیتیشن مراقبه و اینا از افسردگی بخوره. خب اینا حرف بیخودی عزیز، اینا معنا نداره. بنابراین من میتونم دو تا حکم بکنم، یکی اینکه افسردگی شما خفیف بوده رفته ولی اون احتمالش خیلی خیلی کمه، دوم که نه شما وارد فاز بعدی شدید و اون فاز حالت خفیف منیک و شیدایی و سرخوشی بوده، بنابراین بله حرف شما درست، از افسردگی در اومدید، شما از دره در اومدید ولی به جاده نرسیدید، رفتید یه ذره توی قله، یعنی رفتید اون بالاها و خب این احساس بیشتر بهتون این پیام رو میده که ببین احتیاج به دارو نداشتی، خوبم شدی، حالتم خوبه. ولی وقتی که شما اشاره کردید به ADD یا ADHD تو خانواده یا احتمالا خودتون، من خدمتتون عرض کردم، همیشه هم گفتم این که افسردگی علت ADD و ADHD رو میدونید، ولی آیا ADD و ADHD کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی علت افسردگی است یا نتیجه افسردگی است یا هر دو، این از نظر من با توجه به مواردی که داشتم همچنان مبهم مونده و میدونم نظریات متفاوتی هم هست، ولی هیچ کدام حتمی و قطعی نشده. بنابراین اصلا تعجب نداره عزیز که من برگردم بگم تو خانواده شما از یه طرف افسردگی، از یه طرف ای بسا دو قطبی منیک دیپرشنی، از جانب دیگه یه دی یا همونا آمدن یه چیز دیگه شو گرفتن، ADDش یا ADHDش رو گرفتن و اینا از یه خانواده هن. با وجودی که مختلفن ولی به هم مرتبطن و به همین دلیله که وقتی به شما میرسه عزیز، برای اینکه این موضوع اینقدر مهمه که زندگی شما رو میتونه دو برابر بهتر یا دو برابر بدتر کنه و این چیزی نیست که شما بتونید با یک احتمال یا یک نظر ازش بگذارید یا به تصمیم و تشخیصی برسید که بعدا معلوم بشه درست نبوده. بنابراین توصیه من به شما اینه که تو این زمینه برید سراغ یه جایی که تستی میدن که فعالیت‌های مغز شما رو، مستقیما مغز شما رو اندازه گیری میکنه. این میتونه یک QEG باشه، این میتونه تست تووا باشه. بنابراین برلن در آلمان که هستید ببینید کجا تست تووا رو میدن یا کجا QEG رو میدن، برید اون رو تست رو بدید، خاطرتون آسوده کنید، چون از طریق ارزیابی اوضاع مغز شما به همه اینا میتونن تقریبا با یه قطعیتی جواب بدن که کدام را دارید کدام را ندارید و یا کدام یکی از این دوتا توامان یا هر دو در شما هست.
بله. بعد آقای دوشان مشکل دیگه که من داشتم عدم تصمیم گیری و عدم اعتماد به نفسه که من اصلا نمیدونستم این دو مشکل رو دارم، ولی خب یکی دو بار که با چند تا روانشناس صحبت کردم مثلا تو که حرفی که من زدم گفتن این دو تا مشکل رو دارم و وقتی خودم فکر کردم واقعا دارم، ولی خب یه طوری نشون میدم انگار دقیقا من یه آدم خیلی با اعتماد به نفسم و خیلی راحت تو تصمیم گیری ام، ولی یعنی حتی خودم هم بول میزدم، ولی وقتی که فکر کردم واقعا این
دو تا
رو دارم.
به هم البته ببین عزیز، چون من میخوام بعدم پیام ها رو بشنوین، به هم مرتبطن. ماجرای تصمیم گیری و یا تردید در تصمیم گیری برخی از اوقات برمیگرده به مسئله استراب، یعنی آدم مضطرب و نگران و آدمی که کمی زمینه وسواس پیدا کرده چون از اشتباه و شکست و حرف مردم میترسه نسبت به تصمیم گیری مردده، یعنی درباره خرید یا فروش هر چیزی، درباره انتخاب هر چیزی با یه دودلی و تردیده و اون رو هی به تأخیر میاندازه، حتی برخی از اوقات ممکنه ماها و سالها برای یه موضوع مهم که چه اتومبیلی بخرم چه رنگی داشته باشه و یا در جهت ارتباط با آدم ها با کی رابطم و ادامه بدم یا اونو قطع کنم کاملا هی تصمیم گیری رو به تأخیر بیاندازه. اون معمولا ریشش برمیگرده به موضوع استراب و کمی هم وسواس، البته مرتبط به مسئله اعتماد به نفس میشه. اما بگذار ما پیام ها رو بشنویم، من بگم چون بله. به گونه ای که تو راجع به اعتماد به نفس حرف میزنی عزیز، اون هم نگاه درست و یا حتما دقیقی نیست. بذار بعد از پیام ها صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و عجمن بله. با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
بله داشتیم میفهمیدیم راجع
به درباره ببین عزیزم، موضوع اعتماد به نفس، موضوع اعتماد به نفس اصلا معناش خیلی ساده است. یه باوری است که فرد داره به این که من میدونم و میتونم یا نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی اصلا قصه داشتن نه، همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن. یکی پوزیتیو سلف کانفیدنس داره، اعتماد به نفس مثبت داره، میگه میدونم و میتونم، من میتونم آلمانی یاد بگیرم، من میتونم لیسانسمو بگیرم، من میتونم رابطم رو با فرزندم بهتر کنم. یکی سی هست که نه، اعتماد به نفس منفی داره، میگه من آلمانی یاد بگیر نیستم، با بچه هم رابطم رو نمیتونم به خوبی برقرار بکنم، مهندس بشو لیسانس بگیرم نیستم. بنابراین میشه اعتماد به نفس منفی، یعنی یه باوری است که ما داریم و معمولا هم اگر شما در هر آدمی اونو ببینید برمیگرده به 14 ماه اول زندگی که وقتی از نظر من 9 تا موضوع به درستی سر جای خودش در 14 ماه اول نیست، 8 آسیب، یکیش که نتیجه اون هفتای قبلی هم هست نگاتیو سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس منفی. بنابراین که شما من بگید اعتماد به نفسم رو، حرفتون دو جور دیگه معنی داره. یکی این که روزی که آدم ADD و ADHD داره، برخلاف بقیه مردم که با پاشون را میرن چون باید با دستش را بره، هم رنج بسیار میبره، هم کمتر به این نتیجه میرسه که به راحتی دیگران و به سرعت دیگران نیست. اینجا حق با شماست، یعنی آسیبی میگذنه به این که من نمیدونم و نمیتونم، من نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین اینجا حق با شماست، یه ارتباطی به این است. به همین دلیله که همیشه من عرض کردم مشکل ADD و مشکل ADHD رو باید قبل از 9 سالگی حل کرد، که هنوز ما امکان این داشته باشیم که با دو تا مشکل اساسی زندگی، اگر اعتماد به نفس منفی داریم اون اعتماد به نفس مثبت و خوب رو نداریم، و اگر دچار پایین بودن حرمت نفس یا سلف استیم هستیم، بتونیم رو جبران کنیم. ولی اگر کسی مشکل ADD یا ADHDش حل نشه، اولا احتمالاً به افسردگی کشیده میشه، و دوم این که در بزرگسالی با مسئله اعتماد به نفس منفی که نمیدونم و نمیتونم، و یا با حرمت نفس کم که من نه خوبم و نه خواستنی و دوست داشتنیم و ضمناً آدمی هستم خجالتی و از دیگران هم میترسم، یعنی این مجموعه متاسفانه چون در 3 سال اول شکل و فرم میگیره، اگر کسی ADD یا ADHD بشه، همینقدر که وارد محیط آموزشی میشه، اون احساس درد و رنج برای انجام کارا و پراکندگی ذهن و اینکه مورد شکوه و شکایت مسئولین قرار میگیره از یه طرف، و از جانب دیگه یعنی علاوه بر سخت بودن کارش، تصور اینکه دیگران چقدر راحت و آسوده میتونن از عهده کارا بر بیان و من بر نمیام، خب اون اعتماد به نفس رو از مثبت به منفی تبدیل میکنه و حرمت نفس رو هم پایین میاره. بنابراین این حرفایی که شما میزنید همه با هم همخوانی داره. به همین جهته که من و شما حالا که به کودکی و 14 ماه اول یا 3 سال اول نه دسترسی داریم، نه اونقدر در مغز ما مخصوصا 14 ماه اول چون جنبه کلامی نداره نمیشه دسترسی روان درمانی براش پیدا کرد، ما باید با رفتارمون این مسائل رو حل کنیم. به همینجاست که من در CD راز و رمز موفقیت و در گفتگویی که درباره اعتماد به نفس داشتم که به صورت ماهنامه شماره 1 هست، حالا شاید به صورت در حقیقت CD هم در بیاد، در حدی که فکر میکنم در گفتگویی که من داشتم خواهد اومد، یه مقداری باید روی اون کار کرد عزیز. اون یه موضوع دیگری است که من باید اعتماد به نفس منفی خودم رو به اعتماد به نفس مثبت تبدیل کنم، و این باوری که من نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم رو که اصلا واقعیت نداره در زندگی همه ما جز در شرایط استثنایی، و میشه با آنچه هست کار کرد و اون رو به حد درست و مناسب و تکمیل خودش رسون حرکت کنم. بنابراین اون موضوع مسئله اعتماد به نفسم به همینجا برمیه. شما چند سالتون عزیز؟
بالا من شما 23 سالمه، اما در مورد حرفی که شما زدین، من اون مشکل خجالتی بودن و کم بود در رابطه اجتماعی اینا اصلا ندارم. یعنی من فوق‌العاده آدم اجتماعی ام و اصلا خجالتی نیستم، و چه دوران تحصیلم من همیشه حالا میگم مثلا اذیت می‌شدم از طرف معلم ها اینا به خاطر اینکه هیچ وقت تکلیف نداشتم و با مدرسه پیش نمی‌رفتم، اما نمره‌ام همیشه خوب بود و همیشه به عنوان یه آدم باهوش منو میشناختن. حتی المپیاد رفتم، دانشگاه دولتی خوندم، بعد اومدم اینجا تو بهترین دانشگاه دارم درس میخونم. یعنی اینطوری این مشکل اینطوری من ندارم.
ببین عزیزم، نه صبر کن، این که تو اینقدر بهره هوشیت بالاست مثل یه کامیونی مونه میتونه 30 تن بار ببره، ولی فقط 5 تن بار میبره، هنوز هم از بقیه بیشتره، ولی اون مسئله مقایسه است. تو من حرفی که میزنی این است که من مشکل حرمت نفس ندارم، یعنی یک خودمو خوب میدونم، خودمو خواستنی و دوست داشتنی میدونم، از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، سوشال فوبیا و نگرانی بسیار خوب. تو دومی رو به مقدار زیادی در حد خوبش داری. البته اگر مشکل اعتماد به نفس منفی داشته باشی، اگر ADD یا ADHD داشته باشی، دومی هم میتونست از آنچه که همکنون هستی بهتر باش. اما این که هنوز در سن 23 سالگی آدم اجتماعی هستی خیلی چیزی رو نشون نمیده عزیز. این میتونه یه مقداری هم مرتبط باشه به حالت منی که تو، و ضمناً بسیاری از اوقات تلاش آدمای باهوش برای اینکه تو چاه افسردگی نیفتن پریدن و پروازهای که همراه با فشار و سنگینی همراهه. مهم اینه که خیلی عادی بشه، ولی من نمیخوام نظری داده باشم. چرا؟ بلکه همطور که به تو گفتم این موضوع پیچیده تر از اونه. من فرض رو بر حرف تو گذاشتم که مشکل اعتماد به نفس داری. من بهش اضافه کردم که معمولا اعتماد به نفس منفی با پایین بودن حرمت نفس همراهه. تو من میگی حرمت نفس تو پایین نیست، احتمالا نظر تو درسته، ولی حرف من اینه که اگر اعتماد به نفس منفیه، اگر زمینه افسردگیه، حرمت نفس تو میتونست بالاتر و برتر از اینم که هم اکنون هست باشه. یعنی درست مثل این که من اگر امتحان دادم یه نمره گرفتم، حالا اگر دو بار میتونستم مطالب رو بخونم، چهار تا کتاب دیگه هم میخوندم، نمره بهتری میگرفتم. الانم نمرم خوبه، نه تنها خوبه، بهترین نمره است، ولی من هنوز میتونستم از آنچه که بودم بهتر باشم، که چون اون کتاب رو دوبار رو نخوندم یا چند تا کتاب رو نخوندم به اون خوبی نرسیدم. بنابراین ببین عزیز، تو این زمینه ها مقایسه خودت با دیگران در حالی که کمک میکنه برای ارزیابی هستن که در زندگی اشتباهی برای ارزیابی هست، ولی خیلی دقیق و درست نیست. به همین جد است که فرض کن تو دختر باهوشی هستی و دانایی و آگاهی از یک کس دیگه خیلی بیشتره که بسا صد جلد کتاب کنه، ولی تو اگر اون صد جلد کتاب رو میخوندی اون موقع خیلی خیلی بهتر از اون میبودی. حالا به من بریم سراغ اعتماد به نفست. چیزی که تو رو الان آزار میده، اذیت میکنه، فراموش کن برچسب های اعتماد به نفس، حرمت نفس، ADD، ADHD، افسردگی، چی تو رو همکنون داره آزار میده، اذیت میکنه؟
والا همه چی. من الان اصلا از وضعیت درس و اینام اصلا راضی نیستم و من سه بار تغییر دادم، یعنی حالا یه بار رشتم رو تغییر دادم و یه بارم دانشگاه هم رو تغییر دادم و همه مطمئنیستم که میخوام. من ایران ریاضی میخوندم و بعد پس میرفتم خارج هم از ایران، بعد اومدم آلمان اینجا ریاضی خوندم یک کم، یعنی یه سال تقریبا کالج رفتم با رشته ریاضی، بعد یه ماه هم ریاضی خوندم، بعد تغییر رشته دادم رفتم کامپیوتر و الان هم مطمئن نیستم هنوز که این چیزیه که میخوام یا نه. یعنی راستش من بیزینس میخوام، یعنی همیشه آرزو میده که بیزینس بزنم برای خودم، ولی میگم همون
بیزینس بزنی یعنی برای چی عزیزم؟ یعنی
من چیزی که میخوام، یعنی زمینه که میخوام توش کار کنم، فشن منیجمنت در واقع چیزی که دوست دارم.
فشن منیجمنت صبر کن، فشن منیجمنت چی کار میکنه؟
گردوندن یک برند فشن.
آخه خب ببین عزیز، این یه مقداری مثل خواننده شدن و هنرپیشه شدن، یعنی اینا یه زوایای بسیار بسته ای عزیز که من میخوام برم، نه یه فشن، حالا یا لباس یا نمیدونم عطر و عطر، من میخوام برم یه چیزی بزنم غیرعادی و بعد از این طریق هم معروف بشم هم میلیونه، درسته؟
آخه لزومن زدن یه برند نیست، یعنی حالا منیجمنت یه برندی که حالا کسی داره رو میتونیم، یعنی منیجرش بشین
که چی کار کنی اونجا؟
آخه من اصلا چیزی که دوست دارم منیجمنت، یعنی من مثلا مدیریت کنم.
یعنی
نمیدونم
یعنی چی مدیریت کنم؟ یعنی
من کار اجرایی نیستم، کار مدیریتی نیستم.
نه ببین عزیزم، نه صبر کن، حالا بذار عکسشو. کار کارمندی و نوکری هم دوست داری؟
نه.
خب بس میشه میخوام هنر پیشه بشم. ببین عزیز، شما فرزن چندم خانواده ای؟
اول.
چند تا خواهر برادر داری؟ با چه فاصله ای؟
یه برادر دارم، 2 سال از خودم
کوچیک‌تر. اوکی. یه مقدار دنیای رویا و تخیل عزیز، نه اینکه بگم اشکالی تو این کاره، ولی اصلا معنا به اون سر. ببین عزیز، یه همچی چیز تعریف شده ای وجود نداره که من مدیریت مثلا فشن به معنی مد رو بخونم یا یه برند رو. جان
منیجمنت هست، رشته فشن منیجمنت هست برای مستر.
من که نمیگم نیست، حتی شما میتونی توی زمینه ورزشی هم شما میتونی. نه ببین عزیز، اینا بعدم حرف این که من میخوام مدیریت کنم. مفهوم مدیریت دو چیزه، یکی هدفهایی رو مشخص کنم، یکی بهترین سازمان و ارگانیزیشنی رو به گونه‌ای به وجود بیارم که از همه همکاران و کارمندانم بهترین نتیجه رو بگیرم. آخه این چیزی نیست که آدم در هیچ سن و سالی بدونه اصلا در مورد هر کاری کجا هست. به همین جهت است که فرض بفرمایید وقتی که رئیس جمهور امریکا قبلا تو بیزینس بوده یه جوری بیزینس دار میکرده، حالا به نظر میسته چون میخواد دولت امریکا رو این گونه اداره کنه با ده ها و صدها مشکل روبرو شده. یعنی یه چیزیست که یه جای کار میکنه عزیز، یه جاییست که تو اون نگاهت کار میکنی. بعدم میخوام بیزینس بخونم، بعدم میخوام مدیریت کنم. کسی فقط میتونه مدیریت کنه که به مقدار زیادی شاگردی و کارمندی کرده عزیز. استادی از طریق شاگردی به وجود میاد. ولی تو میخوای بپری سر اون، و بعدم تو چه زمینه فشن میخوای بری؟ لباس چیه؟ وسایل آرایشه؟ خب ببین، خب اینا نشون دهنده یه مایه هنری. تا به حال چی کاری تو این زمینه کردی؟ یعنی اگه من بهت بگم سابقه کار هنری تو از نظر فشن چیه، به من میگی من چه کردم تا به حال؟
والا من فعالیت دارم تو مجله ووگ، تو ووگ مونیخ و آلمان و ایناها، و ایونت ها میرم، ولی حالا اونطوری که بخوام حالا بلاگر باشم یا نمیدونم کار خاصی کرده باشم، نه، فقط در حدی که ایونت ها رو دعوت میشم میرم و همین در همین.
خودت چه کردی عزیزم؟ نه اینکه بخوام سخت به تو بگیرم، میدونی چی میخوام بگم؟ مثل اینکه منم برگردم بگم من میرم، نه، منم میرم به دانشگاهی که مثلا آواز یاد میده یا خواننده رو تربیت میکنه یا کار هنرپیشگیه یا کارگردانی تلویزیون یا فیلمه. ببین اینا بیش از اونی که بر اساس آگاهی از محتوا و واقعیت باشه، به عنوان یه جنبه بیرونی و نمایشی موضوعه. همطور که در ایران زمان ما مثلا یه عده دوست داشتن برن افسر مثلا شهربانی بشن، یا یعنی پلیس باشن یا نظامی باشن یا حتی نیروی دریایی باشن، به خاطر لباسشون، برای که اون لباس چیزی بود که اونا رو توجهش جلب می‌کرد. همونطور که از کودکی اینکه یک کسی یه کارایی میکنه، مثلا فرض کنید ما یه دستگاه خیلی جمع کردن و آشغال توی خانمون بود که خیلی هم، یعنی در منزلمون که خیلی پیچیده بود، یعنی اتومبیلی که میامد، پسر بزرگ من میخواست گاربیج کلکتر بشه، یعنی میخواست بره مأمور آشغال بشه. خب این علاقهشو نشون میداد. یا پسر کوچک من وقتی که یه مقداری با حیوانات آشنا شد میخواست بره دامپزشک بشه، ولی بدن هیچ کدوم از اینها اصلا معنایی تو زندگیشون نداشت. ولی اینا به خاطر یه زمینه های اثر، و تو اونو به من نشون میدی، و اتفاقا با مسئله منیکت نه با هایپر اکتیویتی میخونه، چون این مشخصه ی آدم شیدایی و سرخوشی همینه دیگه. یعنی من از عهده یه کارایی برمیام غیر عادی و متفاوت، و بعدم حضور و شرکت کردن تو اونقدر، مثل کسی که میخواد خواننده بشه هزار تا ترانه رو رفته حفظ کرده یا میخونه یا رفته مثلا یاد گرفته یه موسیقی یا گیتار میزنه.
آخه ایونت دعوت، حالا نه، من که اونقدر زمینه فعالیتم زیاد نیست، ولی ایونت دعوت شدن بر هر کسی میتونی از طرف مجله ووگ دعوتنامه میفرستن و دعوت میشی.
آخه من چه کار کردم براشون؟
برای
اونا، یعنی اونا میگن تو چه تفاوتی با من داری که تو رو دعوت میکنن منو دعوت نمیکنن؟
نمیدونم چه تفاوتی دارم. خب وقتی یه چهار بار دعوت شد دفعه بعدی
هم پس برام این چرت پس بنابراین فلان مثل یه عضویت میمونه عزیز. ببین ای تو من میگفتی من از بچگی چند تا مثلا لباس درست کردم، لباسای خودم مثلا درست میکنم، رفتم مثلا خیاطی یاد گرفتم، یادمه تو این زمینه مطالعه کردم، حتی چند تا پیشنهاد دادم، یکی دو سه تا طرح دادم، رفتم سراغ کسی که طراح لباس باشه مدتی کار کردم، اون موقع من نشون میداد که تو درگیر یه کار عملی واقعی هستی.
آخه اون کار طراحه، من طراح نمیخوام بشم، اون فشن دیزاینره.
عزیز من، تو چطور میتونی مدیریت فشن دیزاینر بشی که کار بلد نباشی؟ اصلا یه چیزای عجیب و غریبی میگی، مثل که من برگردم بگم من میخوام خواننده بشم ولی نمیخوام با موسیقی آشنا بشم. اگر تو ممکنه مدیریت فشن داشته باشی بدون که ببینی یه طراح اصلا یک ساعت وقت میخواد برای این طرح یا 100 ساعت؟ نه بیشتر. ببین عزیز، اینا بیشتر نشون دهنده حالت سرخوشی توئه. دختر باهوشی هستی ولی آرزو تو تبدیل کردی به واقعیت. من اونجا نگرانم. یعنی من فکر میکنم خیلی نگاهت واقع بینانه نیست عزیز، یه نگاه رویایی خیالی داری که من میخوام خلبان بشم.
من فکر میکنم اگر لازم بود، یعنی واسه فشن کنم منیجمنت، اگر لازم بود کسی دیزاین بلد باشه، خب قبلش میگفتم با بچلر دیزاین داشته باشی، ولی هم چیزی نمیخواد.
نه باشه، با تو دنیای خودت بذاری عزیز، اصلا عجیبه برای من. من چطور میتونم مدیر یک کارخانه ماشین سازی باشم بدونی که مکانیکی اتومبیل رو بدونم عزیز؟ مدیریت چیه بکنم؟ چگونه به 1,000 تا آدم یا 10 تا آدم بگم تو این کار بکن، اون کار بکن، در 1 ساعت بکن، تو 7 ساعت بکن، تو حقوقت اینه، تو پاداش بدونه؟ اصلا من نمیخوام. چی میگه قربونه؟ نه
خب حالا الان نظر شما چیه؟
من نظرم اینه که اول کاملا حالت منیک رو داری و تو قله هایی عزیزم، باید بیای تو جاده، بیای تو جاده واقعیه. همینی که داری رشتم عوض میکنی، اصلا تو از ریاضی رفتی کامپیوتر، حالا دنبال اونی.
آخه کامپیوتر ریاضی تو من معروفه، ولی خب ریاضی من اصلا تو ریاضی دوست داشتم، یعنی من المپیاد بودم بعدش هم خودم.
من اصلا در خصوص باهوشی تو حرفی ندارم، من فقط درباره غیر واقعی تو کار دارم. حتی من اخیرا گفتم چون حداقل 20 نفر از دوستانی که ریاضی خوندن آمدن و برای اولین بار منی که فکر کردم نگاه ریاضی جهان منطقیه، متوجهم منطقی است ولی اپلیکیشن دنیای واقعی رو نداره. خیلی برام تعجب آور، اینو ظرف 2-3 سال اخیر فهمیدم. یعنی کسی که ریاضیات محض خونده از نظر من یه آدمی است که بسیار معقول و منطقی هست، همچنان هستن، اما واقعی نیستن و این برای من عجیبه. به هر حال عزیز، با یک کسی که آشناس کار کن. حرفای من رو هم با یه دقتی بشنو، اگر دلت خواست گفتگویی که با هم داشتیم و یه خواستی وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم.
بله جان.
به هر حال ممنونم، خوش آشان با تم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار.
خدافظ.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله، ممنون که منو روی خط
آوردید.
من یه سوالی داشتم این ویکند با یه مسئله پیش اومد که من با همسرم یه صحبتی راجع به فوت پدر یا مادر داشتیم. می‌خواستم نظر شما رو حالا سوالم میگم بعد بدونم. حقیقتش من خودم خیلی چون به خاطر استراب و فکر میکنم اون ضربه که بین 8 تا 12 سال خوردم، خیلی از مرگ پدر مادر میترسم و خیلی استراب دارم. به خاطر همین همیشه بهش فکر میکنم و سعی میکنم که خودم رو برای روز مبادا آماده کنم. بعد صحبت که شد من به همسرم گفتم که ما اینجا هستیم آمریکا، پدر مادرم ایران هستن، که اگر زمانی خدایی نکرده اتفاقی بیفته من برای مراسم نمیخوام برم، برای اینکه خیلی اذیت میشم و میخوام که همیشه خاطرشون به یادم بمونه، دوست ندارم اون لحظه های ناراحتی به یادم بمونه. بعد همسرم یه نکته جالبی گفتن که خب اگر همه بچه ها بخوان اینطوری بکنن، پس اون بنده خدا پدر مادر به اصطلاح روی زمین میمونن، غریبه ها باید بیان جمعشون کنن. ایشون عقیده داشتن که این وظیفه
والا هر دوتاتون حرفای عجیب و غریب میزنید. یعنی استدلال ایشون که عجیب و غریب تر است که موضوع اصلی اینه که کسی که مرده مهم نیست، مهم اینه که جواد آقا میبره خاکش میکنه یا حسن آقا قربونتون. یعنی این که این ور قضیه و بعدم اون نتیجه گیری، خیلی از جای دنیا هست که ممکنه آدما بمیرند و عده کمی میروند و بقیه‌مون بازی‌ها رو در نمیارن، اون که منتفی است. شما هم با توجه به این که خودتون اشاره کردید چون آسیب یا اون استراب حاکم بین 8 تا 12 سالگی بر بچه به دلیل ظهور عقل که در 7 سالگی حادث میشه و مسئله احتیاج، بچه رو به یه نتیجه گیری میرسونه که اگر اینا نباشن من نابود میشم، پس به اون فکر میکنه. اما وقتی شما من میفرمایید به خاطر اون آسیب، اون قرار بوده یه مقداری روش کار میکردید چون متاسفانه ما به خاطر با به یاد آوردن، به خاطر آوردن یا فکر کردن، حالا هر چیز رو بذارید، یا خیال کردن درباره یه موضوعی، اونو برجسته تر و برجسته تر میکنیم. من اگر یه مطلبی یه بار بیاد به ذهنم و بره، در حقیقت مثل یه دفعه خط کشیدم، وقتی دوبار دوم بیاد ای بسا به همون اندازه روی اون میره و به اصطلاح برجسته میشه، اصلا تبدیل به یه از یه خط شاید بشه گفت دو بعدی سه بعدی میشه. و بنابراین شما با این یاداوری ها یا نگرانی ها یا به گفته خودتون که اصلا معنی نداره، آماده کردن خودتون در این کارها رو خیلی خیلی بدتر میکنید عزیز. یعنی میخوام به شما بگم این خودش اشتباه بزرگیه. یعنی من باید یه موضوعی رو وقتی میریزم بیرون بریزم بیرون، وقتی خاکش میکنم، همونطور که من گفتم میرم قبرستان خاک میکنم میام، این که با خودم بخوام این ور اون ور بکشم که فقط اون رو بدتر و بدتر کردم. بنابراین انتخاب شما هم برای مبارزه با این موضوع که خودم رو آماده کنم، یعنی فقط و فقط زخمم رو، دردم رو، ترسم رو عمیق‌تر و سنگین‌تر کردنه. و به همین است که موضوعایی اصلا آزاردهنده قراره بدون جزئیات یه بار بیان و برن و تا اونجایی که در اختیار ماست و میتونیم و یا اگر به عنوان مشکل روانی هست بریم مشکل رو حل کنیم که اینقدر به ذهنمون نیان و برن. و بعد از اونم اصلا برخورد درست با مفهوم زندگی و مرگ، مفهوم برخورد درست، برای اینکه اگر ما زندگی خوبی داشته باشیم مرگ ما رو آزار نمیده، اذیت نمیکنه. مرگ بار کسانی است فکر کنن زندگی خوبی نداشتن و اون چی که خوب بوده از دستشون گرفته شده، پس یک خواسته سنگینی پیدا میکنن به هر حال شکل و فرمی که اون رو بخوان. ضمناً موضوع نگرانی من برای مرگ هر کسی نشون دهنده یه رابطه love hate relationه. یعنی درسته که 8 تا 12 سالگی موضوع شماست که بهش اشاره کردید، ولی اون مهر و کینه باید حل بشه به دو دلیل. یکی این که اون منو از پا در میاره در ارتباط با اون عزیزانم، و دومی که به بقیه جاها سرایت میکنه. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم، من در مورد شما نمیدونم، فرض کنین شما ماجرای مهرکین love hate relation به دلیل نوع ارتباط شما با پدر و مادر یا هر کدومشون به تنهایی در کودکی شما تو رابطه با خودتون، با همسرتون، با بچهاتون، با دوستاتون، اونجا هم love hate relation خواهد. یعنی اونجا هم مثل کسی که فارسی بلده حالا با بقیه هم فارسی حرف میزنه، ای بره یه محیطی فارسی بلد نباشه یه دم انگلیسی حرف بزنه، اونم انگلیسی بلد باشه انگلیسی حرف میزنه. بنابراین ببینید این موضوع رو باید از اون طریق حل کنید و بعد گفتگوهایی از این قبیل کمک نمیکنه. اما مطالعات نشون میده که روزی که کسی فوت میکنه، برای که ما بتونیم این پرونده رو ببندیم و باز نگهش نداریم، درست اون ماجرای سوگواریه، با خودش درد و رنج داره، با خودش آزار و آسیب داره، ولی کمک میکنه. برای که یه مراحلی باید طی بشه و به هم جدست که جوامع بدون که متوجه باشن اون رو فراهم کردن. شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که حالا بعد از حالا اصطلاحاً 150 سال دیگه 120 سال هم که کمه، پدر یا مادر یکی فوت کنن و شما نرید، احساس بدش، احساس گناهش، احساس اونجا نبودن شما را آزار میده. اینکه بی خبر از اونجا باشیم نخواهد بود. عکسا میاد، ویدیو میاد، داستاناش میاد، حرفا میاد، کیا اومدن کیا نه، همه اینا مسائل زندگی شماست. بنابراین اگر براتون امکان داره که معمولا داره، اگر یه چنین اتفاقی افتاد شما باید برید و درگیر اون بشید. وحشت ما در این گونه موارد عزیز از اتفاقه، نه از خود اتفاق. همجاست که بسیاری از مردم از مرگ نمیترسن، از اون پروسه مرگ میترسن. جان
حالا یه چیز دیگه بگم، شاید کمکتون بکنید که منو بیشتر بشناسید. من 12 سال پیش مادر بزرگم رو از دست دادم و من میدونم که یه مقدار borderline personality disorder دارم. بعد فکر میکنم به خاطر این disorderم خیلی از آدمای طبیعی بیشتر این پروسه برام سخت بود و میتونم بگم شاید تا 4 سال برای من طول کشیده است که مثلا چنین چیزی اوکی شدم به اصطلاح.
نه اون استراب و وسواس عزیزم، اون هیچ ارتباطی نداره، اون نشون دهنده احتمالاً عمق اتفاق لافیشریشن است عزیز. ببینید عزیز من، ببینید ماجرای مرگ به عنوان یه واقعیت اصلا قرار نیست اینقدر موضوع مهمی باشه، مخصوصا وقتی که آدم ها با این واقعیت روبرو میشن که خیلی همچین زندگی خوب فوق‌العاده انسان ها ندارن که بیرون رفتن از این مهمانی آزار دهنده باشه. زندگی سخت و مشکلی است، به ویژه وقتی با خودش پیری رو میاره که آدم صبح با بدبختی بیدار بشه و با درد و فشار و محرومیت و محدودیت و بعد بشه زور و بعد بشه شب و یه جوری باید یا وقت رو بکشه یا وقت از دستش میگریزه و حالا فردا حالا نگه داشتنش چی؟ بمجرد که من بارها رو خط رادیو تلویزیونم عرض کردم یه روزی من مثلا رفتم توی حالت کما، اصلا من رو به این دستگاه برای چی وصل میکنم که من فقط زنده باشم؟ چون ببین عزیز، موضوع برمیگرده به یه برداشت غلط از موضوع زنده ماندن و زندگی کردن که حالا ما اینقدر کوشش میکنیم و خیلی از وقت وقتی نگاه میکنید مادام که در یه مسیر رشدی و در مسیر نه تنها هدفی معنا و مقصودی در زندگی نباشیم، زندگی یه چرخش بیمعنیه.
درست.
به همین جهته که اینقدر نه سب کنید، اینقدر زندگی رو بزرگ نکنید که از دست رفتنش و مردنش مهم باشه. و برای چی رو اینقدر بزرگ کردید؟ مثلا عزیزان من اگر فوت کردن چی میشه؟ هیچی. حتی این حرف خیلی هم غلط نیست، در بسیاری از موارد تازه راحت شدن.
حرف شما کاملا درسته، ولی متاسفانه کسایی که بعد از انقلاب در ایران درس خوندن، من یادم از پنجم دبستان یه چیزای عجیب غریب وحشتناکی ما تو درسای دینی خوندیم که خب همه اینا به جایی که مثلا من فکر کنم طرف راحت شده الان به این چیزای بعدش.
خب برای که واقعیت نداره عزیزم، ببینید من به شما من مجبورم و متاسفانه این حرفو بزنم. برتران راسل حرف درستی میزنه، امیدوارم کسی را اذیت نکنم. به راسل میگه اصلا جهنم ساخته و پرداخته و آدمای بد و بدکاره است. یه خدای وحشی بیمار عصبانی. من اصلا اومدم تو این دنیا 100 سالم گناه کردم، دیگه بیشتر که نبود. منو برای چی الالعبد برای همیشه میخواد روزی 70,000 بار بسوزونه زنده کنه، زقوم جهنمی باشه، نمیدونم مار قاشی آکامان قربونت برم. یه آدم عادی معمولی، یه آدم حتی کمی بیمار و گرفتار اینقدر خشبین و آزاردهنده نیست که چرا نماز نخونی یا چرا به اون دختر یا اون پسر نگاه کردی. عزیز من، آخه دیگه من و شما قراره یه تجدید نظری رو این حرفا بکنیم. به همین جرس که باز برتران راسل حرف قشنگی میزنه، میگه بدترین آبی که به پای درخت دین ریخته شده خونه. این قصه شهادت، میگه این بوده که وحشت رو و خشم رو در آدم ها موجب شده. و درست میگه عزیز، من شما در قرن 21 حرف شما درسته که اون بمباران پرت و پلاهای مذهبی در جهت مرگ و زندگی و نمیدونم شب اول قبر اصلا خنده داره. اصلا یک کسی وقتی به جهانی نگاه میکنه که توی سال 83 میلیون آدم در یه سال مردن، تقسیمش بکنیم میشه مثلا روزی 250,000 تا 250,000 تا نکیر و منکر حاضر شدن بالای سر جنازه سوال جواب ازش کرد، خنده داره قربونتون. ما تا که این افکار کودکانه بچگانه رو میخواییم بپذیریم که بعدم فکر کنیم چرینه. من شما اگر نمیدونم، شما اگر تو زندگیتون هیچ وقت جراحی چیزی داشتید که بیهستتون یا بیهوشتون کردن، توی حالی هستید میرید تمومشه میرید، ولی که دو تا احتمال که بیشتر نیست، یا خبری هست یا خبری نیست. ای خبری نیست که نیست، ای خبری هست بر اساس اصل تکاملی که در این دنیا میدیم بهتر از اینجا تمومشه.
درسته.
بعدم منو شما رو که از مرگ در نمیارن بگن دیدی خبری نبود بمی. قربونت اصلا راها کن، اصلا این فکرها رو یه ذره روی اینا با یه روانشناس خوب کار کن، خودتو راها کن، بعدم